ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعتهای 13 تیر ماه ایران، هر جایی که هستید و با ما همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم با خبر شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
دست کم 115 نفر در جریان دو بمبگذاری در بغداد کشته شدند. در یکی از این بمبگذاری ها که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، به گفته مقام های عراقی 110 نفر کشته شدند که 15 کودک در میان آنها دیده می شود. در این حادثه 187 تن نیز زخمی شدند. ژنرال کاظم سلمان، مدیر دفاع غیر نظامی عراق، درباره انفجار داعش این توضیح را به شبکه خبری العراقی ارائه داد.
جریمه اخرى من جرائم داعش جبنا بعد ان انكسروا بجبهات القتال.
این جنایت دیگری است که بزدلان داعش مرتکب شدند. بعد از شکست‌های فاحش این گروه دوباره به روش‌های قدیمی خود برگشته و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. عامل این حمله یک خودرو بمبگذاری شده بود که در ساعات بعد از نیمه شب محل تجمع مردم بیگناه که سرگرم خرید عید فطر بودن را هدف قرار داد. انفجار دوم در محله شب در شمال بغداد روی داد که 5 کشته و 16 زخمی در برداشت. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما از آنجایی که محل انفجار محله شیعه نشین و تجاری بوده، پلیس بغداد ظن آن دارد که گروه حکومت اسلامی مسئول آن باشد. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز مشهور ایرانی، میگوید زمانی که به قصد سفر به لندن در فرودگاه حاضر شده بود، بدون هیچ توضیحی به وی اعلام شده که ممنوع الخروج است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های انتظامی امنیتی روز شنبه در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه آقای تناولی را ضبط کردند. این هنرمند 79 ساله گفته است که در فرودگاه تهران چند ساعت در بخش گذرنامه بلا تکلیف در انتظار بوده، اما در نهایت بدون هیچ توضیحی گذرنامه وی ضبط شده است. پرویز تناولی قرار بود برای ایراد سخنرانی در موزه بریتانیا به لندن سفر کند. مقام‌های حکومتی در ایران واکنشی به این خبر نشان ندادند. روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز برای فعالان رسانه‌ای و سایر شهروندان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه خود ارسال پیامکی اینچنین را مغایر مشی حفظ حقوق شهروندی دانسته است. بیانیه وزارت اطلاعات در مورد پیامک تهدیدآمیز در حالی منتشر می‌شود که سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت این موضوع تهدید نیست و اگر کسی با به گفته وی عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و بگوییم که همکاریش با عناصر معاند را قطع کند، نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار هم خوب است. در همین ارتباط محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت که اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال 700 پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال انجام است. وی به پرسش مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس، درباره منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران برخی از رسانه‌ها پاسخ می‌داد. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرده است که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می کنند. آقای محمدی توضیح داد که کف حقوق این افراد که در بخشای بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. جنجال بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت از حقوق‌های نامتعارف به تعریف وی از استثناء هاست ولی باید با آن برخورد شود.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبر ایران گفته است در مورد اعتراض‌های سال 88 و رهبران آن حساس است.
در یکی دو سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به تندروی معنی می‌کنند. آقای خامنه‌ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید فهرست 950 تن از مدیران دولتی با حقوق‌های بالا در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
اونچه که باعث به وجود اومدن این مجموعه شده عدم نظارتی بوده که مجلس بر این موضوع اعمال کرده.
و حسن روحانی اعلام کرد برجام کم هزینه ترین راه برای رسیدن به منافع ایران بوده است.
به طب رئیس جمهور توییتری نیست یا رئیس جمهور یک فعال سیاسی که صرفا فقط موضع‌گیری بکنه، بلکه باید اقدامات و برنامه‌هایی داشته باشه که در عمل بتونه مخالفین رو مهار کنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. در دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران با گروهی از دانشجویان، دانشجویی ضمن انتقاد از برخوردها از جمله به محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت، حد که حرمت و حیثیت اشخاص، انتصاب اکاذیب و اهانت به برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. اما اساساً این نوع انتقادها در حضور رهبر ایران رو چطور میشه تفسیر کرد؟ این سوالی هست که از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدم.
در دیدارهای عمومی آقای خامنه ای اینطور نیست که افراد دعوت شونده آزاد باشن هر گونه سوالی رو بپرسند. از قبل افرادی که قرار هست سوال بپرسند، مطلبی رو مطرح بکنند، اینها هماهنگ شده هست. حتی سوالات رو هم از افراد میگیرند و قبلا چک میکنند ببینند که در اون جمع این سوال قابل طرح شدن هست یا نه. اینکه این سوال خاص رو در مورد جنبش سبز و رهبران جنبش سبز و حفظ اونها پرسیده شده، مشخص هست که قصد و غرضی بر طرحش بوده و آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون به دنبال این بودن که این موضوع رو دو مرتبه مطرح کنند. علتش هم این هست که در یکی دو سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به نیروهای رادیکال یا به تندروی معنی می‌کنند. آقای خامنه‌ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
با این حساب آقای محمدی، میشه گفت که تغییر رویه یا تغییر روی کردی به وجود اومده و رهبر خودشون تمایل دارن در این زمینه بیشتر حرف بزنن؟
نه، تغییر روی کرد و رویه ای من نمیبینم. مواضع آقای خامنه ای از سال 88 همیشه به یک سمت گرایش داشته. در مورد کسانی که در حفظ هم هستن، ایشون همیشه مواضع مشخصی رو داشته. گهگاه افراد طرح این موضوع رو به حاشیه میبردند، گهگاه هم به صحنه میومده. به عنوان مثال آقای مطهری در یکی از دیدارهایی که داشتن همین موضوع رو مطرح کردن، با همین گونه مواضع هم روبرو شدند.
آقای خامنه‌ای توی این دیدار گفت که نسبت به اعتراض‌های سال 88 و رهبران این اعتراضات همچنان حساس هست. استمرار این سیاست از سوی رهبر ایران چه آثار مثبت و منفی میتونه در عرصه سیاست داخلی داشته باشه؟
دو نکته هست که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه از برخورد با رهبران جنبش سبز و اصولاً کسانی که در یک دوره منتقد بودند و امروز عمدتاً ساکت هستند. نکته اول تداوم عمل ماشین سرکوب هست و فضای امنیتی. امکان نداره در جمهوری اسلامی فضای امنیتی برداشته بشه، چون در فضای غیر امنیتی دیدگاه‌های مختلف ممکنه مطرح بشه، انتخابات ممکنه به گونه دیگری در فضاهای غیر امنیتی برگزار بشه. این فضای امنیتی رو آقای خامنه‌ای میخواد ادامه بده. و نکته دوم تداوم تلاش هست برای رام کردن نیروهای منتقد اما معتقد به جمهوری اسلامی. در این موضوع هم حکومت کاملا موفق بوده. گروه‌های اصلاح طلبی که منتقد به نظام بودند و فاصله گرفته بودند، هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 94 نشون دادند که کاملا به سمت حکومت حرکت کردند. دیگه اون دیدگاه‌های انتقادی رو نسبت به بالاخص نهادهای انتصابی که تحت نظر آقای خامنه‌ای کار می‌کنن، اون دیدگاه انتقادی رو کاملا کنار گذاشتند.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون گفتن که اختلافات نباید به کشمکش تبدیل بشه و تشکل‌های انقلابی باید به گونه ای عمل بکنن که رواداری و تحمل مخالف در محیط‌های دانشگاهی جا بیفته.
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای وقتی از رواداری صحبت می‌کنه، رواداری میان خودی‌ها هست. منظورشون این هست که تشکل‌هایی که امروز پذیرفته شده هستند و می‌توانند در چارچوب‌های نظام کار کنند، اینها به هم اتهامات غیر انقلابی نزنند. نکته دومم این که آقای خامنه‌ای همواره نظرش این بوده که مواضع افرادی که نظام رو قبول ندارند یا اسلامگرایی رو نمیپذیرند یا به روحانیت انتقاد دارند یا اصولاً به حکومت دینی انتقاد دارند، اینها اصولاً نباید در دانشگاه فعال باشند. دانشگاه فقط فضای فعالیت هست برای نیروهایی که ایشون خودی میدونه و اخیراً از اونها تحت عنوان انقلابی نام میبره.
پرسش‌های یک دانشجو در دیدار گروهی از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران با واکنش آیت الله خامنه‌ای روبرو شد و او تاکید کرد که به خصوص همچنان بر مرزبندی با رهبران اعتراضی سال 88 اصرار داره. این بخشی از این سخنان بود و این دانشجو البته انتقادهای دیگری رو هم در حضور رهبر ایران مطرح کرد. در این مورد نظرات مجید محمدی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما شما هم میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میون بگذارید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته فهرست 950 تن از مدیران دولتی که حقوقهای بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافت میکنند برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده. دولت حسن روحانی در تازه ترین واکنش درباره حقوقهای نامتعارف بخشنامه تازه‌ای رو ابلاغ کرده که بر پایه اون سقف پرداخت‌ها به مدیران دولتی با تمام مزایا نباید بیش از 19.5 میلیون تومان باشه. از رضا جمالی بشنویم.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید که طبق بازرسی‌های انجام گرفته درباره مسئله حقوق‌های نجومی، حدود 950 نفر از مدیران دولتی حقوق‌های نامتعارف دریافت کردند. آقای محمدی شامگاه شنبه این اظهارات را در گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بیان کرد.
دیوان محاسبات من حیث المجموع اون چه که تا الان استخراج کرده بودند حدود 950 نفر از مدیران رو، اون هم در بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی بوده. اینها کف حقوقش از 15 میلیون تومان شروع شده، سقفش هم غالباً تا 50 میلیون تومانه.
به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، طبق قانون حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد. او در این زمینه افسود که تخلف و سوء برداشت از قانون صورت گرفته است.
تمام این کسایی که دریافت‌های غیر متعارفی داشتند، مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداشتند. این مصوبه همه اینها باید به امضای رئیس جمهور محترم هم برسه. یعنی خب این یه توقفگاه کاملا مناسبی بود که میتونست از این چیزها جلوگیری بکنه، از این پرداخت‌های غیر متعارف.
در پاسخ به اظهارات این نماینده اصولگرا، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد در همین گفتگوی ویژه خبری گفت که دستورات دولت در زمینه نحوه پرداخت حقوق‌ها مشخص است، اما برخی نهادها از جمله نهادهای نظارتی خود را از اجرای قوانین مستثنا کرده‌اند.
نمی‌تونم بفهمم که به چه دلیل باید بعضی از دستگاه‌ها بیان اونجا خودشون رو مستثنا بکنن. حتی خود کسانی که نقش نظارتی دارند خودشون رو برن از قانون مستثنا بکنن. رتب خورده کی تواند که منع رتب کنه؟
پس از بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد حقوق‌های نجومی، برخی از مدیران شرکت‌های دولتی استعفا کردند و یا برکنار شدند. تا اینجای کار بیشتر افشاگری‌ها در این زمینه را رسانه‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی انجام دادند. برخی از این رسانه‌ها دولت را به کوتاهی در این زمینه متهم می‌کنند. دولت حسن روحانی قول داده است که به سرعت با مسئله حقوق‌های نجومی برخورد کند، اما در عین حال علت برخی از این نارسایی‌ها در نحوه پرداخت حقوق‌های نجومی را به کوتاهی و ضعف عملکرد دیگر نهادهای خارج از حیطه قدرت دولت مربوط دانسته است. علی مزروی عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دوره ششم، ساکن بلژیک، معتقد است در مسئله حقوق‌های نجومی کوتاهی مجلس در انجام وظایف نظارتیش در این زمینه پررنگ‌تر از دیگر نهادهاست.
من به نظرم اون چه که باعث به وجود اومدن این مجموعه شده عدم نظارتی بوده که مجلس بر این موضوع اعمال کرده. ببینید مجلس این قدرت رو داره که بر همه نهادهای دولتی و حکومتی نظارت کنه و دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس هست اصلا وظیفش این هست که بر عمل کرده منابع عمومی در نهادها و دستگاه ها نظارت داشته باشه و اگر انحرافی از قوانین دید اینو گزارش بده. در این حال دولت هم میتونسته از طریق نهادهای نظارتی خودش این موضوع رو برش نظارت کنه و اگر اشکالی در کار میدیده اون اشکال رو مرتفع کنه. و حتی قوه قضاییه برای اینکه سازمان بازرسی کل کشور هم این اختیارات رو داره که بر عملکرد نهادها و دستگاه‌ها نظارت کنه و گزارش بده. و خب الان مشخص میشه که این سازمان هم وظیفه‌ش رو انجام نداد.
با این حال به اعتقاد این عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس، اصلاح قوانین در نظام پرداخت هماهنگ میبایستی از سوی هم دولت و هم مجلس انجام بگیرد.
اشکال برمیگرده به متن قوانین و مصوبه های مربوطه. البته خب این یه بحث پیچیده ای هست برای اینکه اونچه که مربوط به دولت میشه به قانون مدیریت خدمات کشوری برمیگرده، ولی این نهادهایی که الان محل بحثه مثل بانک ها، صندوق توسعه ملی یا شرکت های دولتی، اینها قوانین خاص خودشون رو دارن و به خصوص شرکت های دولتی زیر قانون تجارت فعالیت مونن. این بحث یک کمی پیچیده و تو در تو هست، اما قطعا بخشش به قوانین برمیگرده و حتما بایستی اصلاح بشه. این قوانین از طرف دولت و همطور از طرف مجلس میتونه این کار انجام گیره.
در این میان وزیر اقتصاد در بخشنامه تازه‌ای سقف پرداخت حقوق به مدیران دولتی را مشخص کرده است. طبق این بخشنامه هیچ مدیر دولتی نمیتواند حقوقش با تمامی مزایای در نظر گرفته شده بیش از 19.5 میلیون تومان باشد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید در مورد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که گفته فهرست 950 مدیر دولتی برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده که حقوقهای بین 15 تا 50 میلیون تومان دریافت میکردن. اما شما فکر میکنید که سقف پرداخت حقوقهای مدیران دولتی باید چقدر باشه و اصلا چطور باید بیان بشه؟ و چه تفاوتی با بقیه مشاغل باید داشته باشه؟ با ما تماس بگیرید.
در مورد صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای در مورد حصر و مسائل سال 88 باید بگم. آقای خامنه‌ای صحبت‌های شما خیلی حقیرانه بود. من شرمنده شدم. شما رو باید به رهبری خودم بشناسم. اون چی که گفتین جز از حسادت و حقارت هیچ چیز دیگه ازش نمیشه تعبیر کرد. قدری به خودتون بیاین. آیت‌الله منتظری رو به یادتون بیارید. بدون اینکه تبریکی بشه مردم و سراسر ایران ریختن برای تشییع جنازه ایشون و انشب بزرگی و به عظمت از ایشون یاد میشه. واقعا برای آخرت خودت فکر بکن.
هم میخواستم بگم آقای خامنه ای دست از سر ملت ما بردار. شما چی از جون ملت ما میخوای؟ آخرش همه ما نابود میشیم فقط به خاطر شماست.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چندگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
ای عزیزان و برادران و خواهران مسلمان شیعه، ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست و رهبرمان فرزند اولاد زهرا. اگر هم در این حقوقها و پیشهای حقوق اختلاف و فساد شده باشه هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت و قبل از ورود به بهشت در سر پل صراط همه اینها رسیدگی شده و بعدا وارد بهشت می شود. هیچ جای نگرانی نیست.
سردار سلامی فرمودند که ما 100,000 موشک در جنوب لبنان برای نابودی اسرائیل مستقر کردیم. بزرگوار، آیا سزاوار است از جیب مردم درمانده ایران این هم اسلحه خریداری شود؟ و بر فرض محال اگر اسرائیل را نابود کردیم، چه منفعتی نصیب ملت بزرگوار ایران می‌گردد که به آن افتخار کنیم؟
سالانه 20 میلیارد دلار دین مقدس اسلام داره به ایران طعنه ضرر میزنه، به خاطر اینکه آقا توریست نمیاد به ایران، چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم، توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه و تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه شب اعلام کرد برنامه جامع اقدام مشترک برجام به گفته او کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران بوده. حسن روحانی که در جمع دستاندرکاران برجام سخن میگفت گفته راهی به جز برجام برای رسیدن سریع تر به این اهداف وجود نداشته. بعد از توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در تیر ماه سال گذشته، دولت آقای روحانی مورد انتقاد گروهی از اصولگرایان قرار گرفته. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی که در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام به مناسبت‌های مختلف از عملکرد دولت خود در این مورد دفاع کرده است، اعلام کرد که راهی به جز به گفته او وحدت و اتحاد وجود ندارد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به ابراز مخالفت‌هایی که در آمریکا، اروپا، منطقه و نیز برخی کشورهای نزدیک که به توصیف او به غلط نگران قدرت ایران هستند، افزود که آنها به شدت در حال تلاش علیه برجامند. وی بر ضرورت بهره‌گیری از فضای برجام تاکید کرد و خواستاران شد که به گفته او به دست دشمنان منافع ایران بهانه داده نشود. منتقدان حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی بر لزوم آنچه پرهیز از سر دادن برخی شعارهای غیر ضروری و بی‌نتیجه خواند تاکید کرد.
بعضی از شعارها، بعضی از حرفها چه خاصیتی داره؟ از روی کسی بیاد برای من توضیح بده، من بفهمم لااقل چی مقصود ما هست. ما فکر کردیم بلند داد بزنیم امنیت ملی ما حفظ میشه، امنیت ملی داره تقویت میشه، منافع ملی ما تقویت میشه.
حسن روحانی همچنین در مقابل انتقادهایی که به عملکرد دولتش وارد می‌شود، منتقدین را متهم کرد که به گفته او به طرح دوباره ایران هراسی کمک می‌کنند.
یه مقدار باید دقت بیشتر بکنیم، یه مقدار باید حواسمون جمع باشه، یه مقدار باید به فکر اون اهدافی باشیم که برجام به خاطر اون اهداف بود. اون اهداف این بود که زندگی جوانهای ما درست شه، شغل برای جوانهای ما درست شه، رشد اقتصادی ما درست شه، اون منابع نفت و گاز مشترک ما زودتر بهش دست پیدا بکنیم.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند درباره سخنان رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواضع دلواپسان در قبال برجام میگوید:
اگر ردگیری کنیم به چرا هنوز وقتی نظامی تصویب کرده، رهبر انقلاب تایید کرده، مجلس پارلمان و مجلس اون رو به تصویب کرده، چرا هنوز کسانی بر این طبل میکوبند؟ در اینجا اگر ردگیری کنیم باز میگردیم به صحبت‌های گزنده و انتقادآمیز خود شخص آیت الله خامنه‌ای که بعد از تصویب برجام ساز مخالف زده. هرگز ما شاهد نیستیم که ایشان قرص و محکم پشت برجام ایستاده باشه، بگه نه تصمیم این نظام این بوده، باد آباد هرچی که بوده انجام گرفتیم، من هم مسئولیتش رو پذیرفتم. شما میبینید که هر از جنگای سخنان انتقادآمیزی میکنه و این سخنان وقتی که از زبان رهبر ولو به گوشه و کناره بیرون بیاید، بدیهیست که در امثال جبهه پایداری ها و جناح تند حاکمیت دیگه اونها میخوان این برجام رو پاره بکنن.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا نیست در این مورد اعتقاد دارد.
بیشتر اختلافات برمیگرده به این که فضایی که منجر به شکل‌گیری برجام شد در حوزه‌های دیگه هم با غرب ادامه پیدا بکنه. اونجا هست که این اختلاف وجود داره و جریان مثلا مخالف این قضیه خب با همین موضع‌گیری‌ها، با تحرکاتی که دارن به طور مشخص نامه‌ای که سلیمانی در زمینه مقضای بحرین صادر کرد، خب در این زمینه دارن ایجاد مانع کنن و کارشکنی میکنن، جلوی فعالیت های دولت رو گرفتن یا اتهاماتی رو دارن متوجه میکنن که اونها دارن از زمین غرب بازی میکنن یا اونها رو متهم میکنن به اینکه به نوعی به وابستگی متهم میکنن. و اینجا هستش که روحانی سعی میکنه در حوزه کلامی با اونها وارد بحث بشه، منتها این صحبت ها تا در زمان منجر به اقدامات عملی نشه ظرفیت چندانی برای اثرگذاری نداره و به طب رئیس جمهور، رئیس جمهور توییتری نیست یا رئیس جمهور یک فعال سیاسی که صرفا فقط موضع‌گیری بکنه، بلکه باید اقدامات و برنامه‌هایی داشته باشه که در عمل بتونه مخالفین رو مهار کنه، که بررسی اوضاع نشون میده که چنین چیزی وجود نداره و اگر همین روال ادامه پیدا بکنه روز به روز دست دولت برای ایجاد ابتکارات در سیاست خارجی و تغییرات بسته تر میشه.
در این میان رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه ارشادها، حمایتها و دفاع قاطع رهبر جمهوری اسلامی از مذاکرات هسته‌ای نامید افزود که در غیر این صورت به گفته او دولت در پیشبرد برجام با مشکل مواجه میشد. اشاره حسن روحانی به حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای در مهر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به او در مورد برجام نوشت محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت نبود مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده ایران منتهی شود. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و از نمایندگان اصلاح طلب نیز شنبه شب با اشاره به بحث‌ها و تبادل نظرهای گوناگون میان نمایندگان مجلس و مسئولان هسته‌ای و سیاست خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسیری که باید در این مورد پیموده شود گفت امروز وحدت جهانی علیه ایران شکسته شده و را دستاورد بزرگ برجام دانست.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله و میتونید خبرها و گزارش‌هایی رو که از دست دادید رو هم در سایت ما پیدا کنید. اما بریم به عراق. بنابر گزارش‌ها در پی دو انفجار در یک مرکز خرید پر رفت آمد و همطور یک محله عمدتاً شیعه نشین در بغداد در بامداد یک شنبه 10 نفر کشته و زخمی شدند. به تعداد این کشته‌ها افسوده میشه. همراه میشیم با ایلیا جزیری، همراه ما از منطقه. ایلیا، شمار قربانیان انفجارهای بامداد امروز بغداد به کجا رسیده؟
آزاد، شمار قربانیان متفاوت گزارش شده. بعضی از منابع از 131 کشته صحبت میکنن، بعضی از 120 کشته. عمده این کشته ها در محله الکراده بغداد سکونت دارن، منطقه‌ای که اکثر ساکنان شیعه هستن، شماری مسیحی هم در این منطقه ساکن هستن. منطقه از پر ازدحام، بازارهای عمده بغداد و مراکز تجاری در این منطقه واقع هستند. انفجاری که رویداد به وسیله کامیون بود، برای همین خسارت‌های بسیاری بر جای گذاشت و همچنان اینطور که تلویزیون عراق میگه در حال کنکاش برای یافتن جنازه‌هایی هستند که ممکن هست زیر آوارها هنوز گیر افتاده باشند. تعداد زیادی مغازه و آپارتمان در این انفجار هم منهدم شدند.
مقام های عراقی چه میگن؟ دولت چه موضع‌گیری داشته در مورد این حملات؟
حیدرعلی‌بادی نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، در محل حادثه حاضر شد و تأکید کرد بر اینکه قصاص خواهد گرفت عراق از عاملان این به گفته او جنایت. اما خب آقای حیدرعلی‌بادی با استقبال خوبی روبرو نشد در منطقه و بسیار از مردم به سمت آقای علی‌بادی سنگ، چوب و شیشه پرتاب کردند، کاروانش رو مورد تعقیب قرار دادن با فوش‌هایی که می‌دادن، چرا که معتقدند دولت آقای علی‌بادی نتونسته امنیت رو در بغداد حاکم کنه. البته وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید هم محکوم کردن در بیانیه‌هایی که جداگانه صادر کردن. وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌اش تاکید کرده که این انفجار عزم آمریکا رو بیشتر میکنه برای حمایت از دولت عراق در جنگش با تروریسم و در حمایت از امنیتی که عراق به اون نیاز داره.
خلافت اسلامی مسئولیت این دو انفجار رو به عهده گرفته. الان وضعیت جنگ با این گروه چه هست؟ آخرین تحولات چه هست در عراق؟
در عراق وضعیت جنگ با خلافت اسلامی به ضرر این گروه هست، برخلاف بعضی دیگه از مناطق که پیشروی داره، در عراق نتونسته پیشروی داشته باشه و برعکس مناطقی رو داره از دست میده. یکی از مهمترین محورها محور استان نینوا هست. خب زمین سازی ها برای عملیات موصل همچنان ادامه داره، نیروهای عراقی دارن سعی میکنن منطقه القیاره رو از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در بیارن. در این منطقه یک پایگاه هوایی هست که اگر نیروهای عراقی بتونن اون رو به کنترل خودشون در بیارن، میتونن از همین پایگاه عملیات موصل رو انجام بدن.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، همراه ما بود در مورد آخرین مسئله مرتبط به دو انفجار در عراق شنیدید. همراه ما باشید تا مجله نیمه شب رادیو فردا و البته نیم ساعت آینده خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.